زیارت پایین پا مبر امشب، چرا که پیش پدر خواندن از جوان جا حسین حسین.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. دومین شب مراسم عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در حسینیه امام خمینی. دومین شب مراسم عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در حسینیه امام خمینی با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم قشرهای مختلف مردم با توسل به حضرت علی اکبر علیه السلام با نوای سید مجید بنی فاطمه در رسای شهادت این شهید کربلا عزاداری کردند. سرپرست ریاست جمهوری در جلسه ستاد مرکزی اربعین بر ضرورت اجرای همه مصوبات این ستاد و تعهدهای اربعینی دستگاه‌های حاکمیتی تا نیمه ماه محرم تأکید کرد. آقای مخبر با اشاره به سبقی مردمی مراسم اربعین حسینی، وظیفه دستگاه‌های اجرایی را پشتیبانی لازم با حفظ محوریت مردمی این مراسم دانست.
یکی دیگه از کارهایی که به شدت باید بسیار مراقبت کنی اینه که از یک سفر تا 25 سفر ما مواکب ایرانیمون سرویس بدن. هر چی بتونید مواکب رو مردمی کنید بهتره. این بحث پایانه ها رو استاندارهای محترم هر چی عدسشو ساخته است که تدارک ببینن و خدمات بهتر بدن کمک کنید.
در ادامه این جلسه وزیران و نمایندگان دستگاه‌های مربوط گزارش‌هایی از تدابیر و اقدامات صورت گرفته با هدف تسهیل مراسم راهپیمایی عظیم اربعین ارائه کردند. رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرد از 7 مرداد زائران متقاضی می‌توانند 200,000 دینار عراقی با نرخ مرکز مبادله دریافت کنند. آقای بسپاش وزیر راه و شهرسازی هم از بهبود امکانات پایانه‌های مرزی خبر داد و از تمهیدات اندیشیده شده برای بهبود حمل و نقل عمومی و شخصی زائران گفت.
در بخش جاده یه تمهید بسیار خوبی اندیشیده شده و تسهیلاتی رو برای تردد خودروهای شخصی افراد، هم پارکینگ های در پایانه ها، پارکینگ های بیشتر از سال گذشته تعبیه شده، هم زیر ساخت های مناسب تری در پارکینگ ها تعبیه شده که پذیرایی بهتری از خودروهای شخصی افراد داشته باشیم. ظرفیت همه شرکت‌های هواپیمایی به میدان خواهد آمد، تاریخ و متعاقباً اعلام خواهد شد و نرخ بلیط مصوب که در شورای عالی هواپیمایی ویژه سفر اربعین تصویب خواهد شد به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید. ظرفیت ریلیمون هم سعی می‌کنیم 20% نسبت به سال گذشته افزایش بدیم که بخشی از مسافرین و مقاصد پایانه هامون به طور خاص شلمچه و از اهواز به شلمچه یا سایر نقاط مرزیمون از ظرفیت ریلی بتونیم استفاده لازم رو داشته باشیم.
آقای کولیبند رئیس جمعیت هلال احمر هم از آمادگی کامل این سازمان برای خدمت رسانی به زائران اربعین خبر داد.
جمعیت هلال احمر تمام هماهنگی لازم رو هم در داخل کشور هم در کشور عراق انجام داده. جانماییامون رو انجام دادیم، هم مواکبمون قشنگ مشخصه کجا هست، ظرفیت هامون رو افزایش دادیم. چند تا بیمارستان سیار رو تدارک دیدیم برای پیشگیری از گرمازدگی و درمان گرمازده ها. انشالله با یک ظرفیت بیش از 200 دستگاه آمبولانس آماده خدمت رسانی برای زائران اربعین حسینی علیه السلام هم در داخل کشور و هم در عراق هستیم انشالله.
آمادگی ستاد مرکزی راهیان نور برای ارائه خدمت به زائران اربعین. دبیر مرکزی ستاد راهیان نور کشور گفت برای ایام اربعین 8 یادمان در خوزستان، 6 یادمان در کرمانشاه، 6 یادمان در آذربایجان غربی و 3 یادمان در ایلام پذیرای زوار خواهند بود. آقای حسین زاده افسود با کمک گروه‌های جهادی مناطق اطراف یادمان‌های دفاع مقدس بهینه‌سازی و آماده‌سازی شدند. وی همچنین از اجرای طرح نائب الشهید در راهیان نور امسال خبر داد و گفت زائران راهیان نور می توانند از طریق سامانه 096313 خدمات مورد نیاز خود را شبانه روز دریافت کنند. وی تقویت گروه های جهادی برای خدمت به زوار شهدا در قالب خدام شهدا و امداد رسانی به مردم را از اهداف این طرح اعلام کرد. مراسم آیینی و سنتی تغبندان در شهرستان دامغان برگزار شد. مردم شهر و روستاهای دامغان در این آیین سنتی همه ساله با فرارسیدن ماه محرم تغ را به نشانه و نمادی از پرچم و بیرق علمدار کربلا حضرت ابوالفضل لباس علیه السلام جامع کرده و در میان دسته های عزاداری حمل می کنند. آیین سنتی و مذهبی تغبندان دامغان به شماره 218 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. عزاداری محرم با فرهنگ و آداب شهرهای مختلف در هم آمیخته است. یکی از آیین‌هایی که در ایام عزاداری امام حسین علیه السلام برگزار می‌شود، شاه حسین گویان تبریز است که به ثبت ملی رسیده است. این مراسم در زبان محلی به شاخصه‌ای معروف است.
نواها و نوحه هایی که از جان بلند می شود و بر جان آسمان می نشیند.
گوشش به نوای حزین پیوسته با نم عشق.
ارادت مردمانی است که قرنها داغ امام شهیدشان جانشان را سوزانده است. محرم که می آید، مردم هر شهر و دیار به سنتی که نسل به نسل در سینه دارند لباس عذاب تن می کنند و دلشان را راهی کربلا. یکی از همین مراسم های سنتی که قرنهاست در میان مردم آذری زبان برقرار است، مراسم شاه حسین خانی است که به سطح ملی هم رسیده.
زینب زینب آبروی خاندانه
هیدر. مراسمی که از دوران صفویه میان مردمان آذربایجان غربی و شرقی رواج و گسترش پیدا کرد.
شاه حسین گویان یعنی ما عاشق امام حسین هستیم، یعنی ما پیروان آن حضرت هستیم.
حیات ما انشالله حسینی باشه و ممات ما حسینی باشه.
این رژه حماسی نشأت گرفته از اتفاقات شب عاشورا است. در این شب 72 تن از یاران سید الشهدا به رهبری حبیب ابن مظاهر زمانی که دلنگرانی های حضرت زینب سلام الله علیها را میبینند به بیرون از خیام میآیند و شمشیرهای خود را بر هم می‌زنند و یا حسین می‌گویند تا آمادگی و جانبرکفی خود را به عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله نشان دهند.
برای اینکه برای اهل ری دهلم بگن آقا شما هیچ گونه مشکل ندارید، ما در خدمت شما هستیم، ما جان فدای شما هستیم، همه اومدن با شمشیرهای برمن همین جور دست دادن که ما هستیم اعلام وجود کردند. این هم بگن ما هم جزو اون اشعار هستیم.
رژه حسین گویی مردم تبریز نیز با تأسی به همین اقدام طراحی شده است تا آمادگی خود را برای جان برکفی نشان دهند.
ما صدای هم میاندار هم آهنگ میشه هم سینه قاطی نشه
تا آخر عمرمون یا حسین رو میگیم و نمیذاریم این علم بیفته.
این مراسم در ظهر عاشورا با سینه زنی به پایان میرسد، مراسمی که هر سال پرشورتر از گذشته می شود، گویی روایتی است که سال به سال جدیدتر است و حماسی تر و عاشقانه تر. سمانه طهماسبی، خبرگزاری صدا و سیما.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی ارتحال آیت الله علی نکونام عضو فقید جامعه مدرسین حوزه علمی قم را تسلیت گفتند. در بخشی از پیام حضرت آیت الله مکارم شیرازی آمده است: سالها کوشش و تلاش این عالم ربانی و تربیت هزاران نفر از شاگردان و طلاب از آثار خیر ایشان در حوزه علمی است که ان شاء الله اجر آن را یوم المعاد خواهند دید. آیت الله علی نکونام گلپایگانی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم صبح روز جمعه در سن 80 سالگی بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت و پیکرش دیروز در قم تشییع و در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. سند ملی خواندن و ترویج مطالعه در نهاد کتابخانه ها رونمایی شد. بر اساس این سند کتابخانه ها موظف شدند خدمات فرهنگی کاملا رایگان را به 3 دهک پایین جامعه ارائه کنند و شرایط ترویج مطالعه تسهیل شود. آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این سند را یک سند جامع و کامل خواند و افزود:
همکاران من در نهاد کتابخانه این کار آماده کردن، در شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسید، اومد در صحن شورای عالی، خیلی هم اونجا رفت و برگشت داشت. امروز 21 دستگاه وظیفه اجرایی پیدا کردن.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. 2 کتاب با موضوع آیت الله شهید رئیسی منتشر و روانه بازار کتاب شد. این کتاب‌ها برای مخاطبان کودک و بزرگسال تنظیم شده است. یکی از این کتاب‌ها مشترک مورد نظر در دسترس نمی‌باشد برای مخاطب بزرگسال و یک آرزوی کوچک برای مخاطب کودک و نوجوان نام دارد.
آقای آلاش، صدای من رو دارید؟ حالتون خوبه؟
مشترک مورد نظر در دسترس نمی‌باشد. عنوان کتابی است که به پرواز اردیبهشت پرداخته. خدادادی نویسنده کتاب.
اتفاق تلخ اردیبهشت امسال موضوع اصلی کتاب هست. حادثه‌ای که برای رئیس جمهور شهید اتفاق افتاد.
داستان از دل این کتاب شروع می شود.
اون التهاب و اون شور و حال مردم تو اون چند روز شد در اون مایه این کتاب. من اومدم واقع نگاری اون چند روز انجام دادم، یعنی از 30 اردیبهشت تا روز تدفین رئیس جمهور شهید رو من چیزهایی که از تو جامعه دیدم، حتی تو فضای مجازی گفت و شنودهایی که بین مردم بود، اینا رو اومدم ثبت و ضبط کردم که این توی تاریخ بمونه.
درباره مخاطب کتاب هم این گونه گفت:
مخاطب اصلی این کتاب شاید هنوز متولد نشده. این حسی که من نسبت به فاجعه حزب جمهوری و یا شهادت شهید رجایی دارم که اونو نتونستم ببینم و درک کنم اون لحظاتو، من همین برداشت رو دارم که کسی که بعدها قرار متولد بشه و این وقایع رو براش توضیح بدن، حس و حال اون روز اون جامعه رو شاید درک نکنه. من سعی کردم این حس رو انتقال بدم به اون مخاطب اصلیم.
این کتاب 5 فصل را در بر میگیرد.
5 فصل میشه، در حقیقت میشه گفت این 5 روزیه که این اتفاق مردم درگیرش بودن، از روز 30 اردیبهشت تا روز تدفین شهید رئیسی.
و یک آرزوی کوچک هم عنوان کتابی است که مؤلفش کتاب را این گونه معرفی می‌کند. قاسمی نویسنده کتاب:
این کار کار کودک هست، شامل 22 صفحه هستش، بعد 12 فریم که تصویرسازی شده بر اساس یک خاطره واقعی هستش از کودکی که آرزوی یک چادر نماز داره و توسط شهید بزرگوار برآورده میشه.
و این 2 کتاب در نشستی با عنوان هفته قلم رونمایی شد. احمد عسکری، خبرگزاری صدا و سیما.
و آخرین خبر این بخش این که به گفته مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، 70% از متقاضیان امسال وام ازدواج هنوز موفق به دریافت وامشان نشدند. حجت الاسلام متقی فر گفت در 3 ماهه اول امسال نسبت به پارسال تعداد متقاضیان در صف وام ازدواج افزایش پیدا کرده است.
رعایت نشدن قوانینی که در بحث وام ازدواج وجود داره، از جمله پرداخت 1 ماهه وام ازدواج بعد از تکمیل مدارک و بحث ارجاع به شعبه، اینها خب متاسفانه تخلفاتیه که داره انجام میشه. ما خب روند جدیدی رو برای پیگیری آغاز کردیم، نامه به سازمان بازرسی کل کشور زده شده از طرف معاونت جوانان مبنی بر پیگیری به حال این قصه از اون طریق، و همچنین دیوان محاسبات، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و پیگیری‌های ویژه ریاست جمهوری که بتونیم انشاءالله بلکه از طریق نهادهای نظارتی این امر رو پیگیری کنیم.
اما در پایان ضمن این که با آگاهیتان میرسانم از آن ظهر امروز به افق قم 12:12 خواهد بود، از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روزتون بخیر و عزاداریتون قبول. شنوندگان عزیز، از رادیو معارف همراه شما هستیم. ادامه بخش اول برنامه ها خدا قوت میگیم به همکارانم در گروه خبر که اخبار معارفی رو به سمع شما رسوندند. دعوت میکنم با پارسایان همراه باشید. نکات اخلاقی از سیره و روش علما در کلام حجت الاسلام و المسلمین وحیدی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده اهل قرائت قرآن بشیم، اهل معنویت بشیم و از این کلمات نورانی خدای متعال بهترین بهره ها رو ببریم که هم زندگی ما رو آباد میکنه و هم آخرت ما رو پر از معنویت و نور میکنه، دلهای ما رو شاداب و پر از معنویت میکنه. آجانمون امیر المؤمنین علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌فرماید که حضرت فرمودند قرآن بالاترین کلام هاست. حالا در بین این قرآن سوره مبارکه بقره سرور قرآن، آیت الکرسی سرور سوره بقره. حضرت فرمودند در آیت الکرسی 50 کلمه هست، تو هر کلمه 50 تا برکت، در هر کلمه 50 برکت. از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودند شنیدم از رسول خدا که بر بالای منبر حضرت می‌فرمودند هر که آیت الکرسی رو بعد از نمازهای واجبش بخواند هیچ چیز او رو از بهشت منع نکنه و بر این کار کسی نمیتونه مواظبت بکنه مگر اینکه صدیق باشه، اهل صدق باشه، درونش و بیرونش یکی باشه، اهل عبادت و بندگی خدا باشه. بعد از نمازهامون خواندن آیت الکرسی رو فراموش نکنیم. آجانمون امام صادق علیه السلام فرمودن برای هر چیزی اوجی می باشد و اوج قرآن کریم در آیت الکرسی است. هر که یک بار آیت الکرسی بخونه خدای متعال هزار ناگواری از مشکلات دنیا و هزار مشکل از مشکلات آخرت رو از او دور بکنه. آسان ترین ناگواری که تو دنیا ممکنه پیش بیاد فقره. و سهلترین و آسانترین ناگواری که در آخرت ممکنه بر انسان پیش بیاد عذاب قبره. بعد آجانمون امام صادق علیه السلام فرمودن من به امید رسیدن به اون مقام آیت الکرسی رو میخوانم. غفلت نکنیم از خواندن قرآن کریم، مخصوصاً آیاتی که اینجور مورد تأکید و توصیه قرار گرفتن، مثل آیت الکرسی و مثل سوره مبارکه حمد. انشاءالله
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، دل زنگار غفلت را باید ستار. نسیم انس،
خدا رحمت کنه مرحوم علامه محمد تقی مجلسی رحمت الله علیه در کتاب لوامع صاحب قرانیشون، اون وقتی که درباره فواید آیت الکرسی روایاتی رو نقل میکنن، از امام صادق علیه السلام یه روایت نقل میکنن، میفرماید که حضرت اینجور فرمودن هرگاه در منزلی خوف داشته باشید بترسید، در وقت خواب تسبیح حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بگید و آیت الکرسی بخوانید. بعد یه قضیه ایشون نقل میکنه، شون میگه آنچه این ضعیف، خودشون رو میگن، در سفر مکه مشاهده نمودم این بود که هر شب 12 مرتبه آیت الکرسی خود میخواندم یا بندزاده میخواند. آن شب که ما آیت الکرسی میخوندیم کل حاجی هایی که همراه با ما بودن ایمن بودن. اگر یه شب ما فراموش میکردیم آیت الکرسی نمیخوندیم، یا تا صبح خوف دل همه رو میگرفت، یا دزدی کسی میامد و از قافله چیزی میبرد و میرفت، وحشت رو میدیدیم. ایشون میگن در منطقه کوهکیلویه داشتیم میگذشتیم، کوهستان بسیار سختی بود، خب راه مسیر طولانی بود، شب شده بود، باران می آمد و اوضاع سختی بود. کسانی که سوار بر مرکبشون بودن بر اثر این که مرکب نمی تونست به خوبی راه بره از مرکب ها می افتادن. من شروع کردم به آیت الکرسی خواندن و به ایمنی و آسانی از اونجا عبور کردیم. آیت الکرسی یکی از معجزاتی است که به ما دادن، در اختیار ما قرار دادن برای دفع بلا. غافل نشیم از این که آیت الکرسی بخوانیم. خدا رحمت کنه مرحوم سید نعمت الله جزایری رحمت الله علیه که خودش از شاگردان علامه مجلسی هست، در زندگی نامه خودش اینجور نوشته که در اصفهان تدریس میکردم، درس میدادم، به خاطر کثرت مطالعه و کار علمی چشمام ضعیف شد. هرچه پیش پزشکا رفتیم، دکتر این طرف اون طرف، که مداوا کنن، جز این که درد ما بیشتر بشه فایده‌ای برامون نداشت، اثری به ما نداشت. با خودم گفتم داروی دردم را خود بهتر می دانم. بعد به برادرم گفتم که خیال زیارت امامان معصوم رو دارم. اونم گفت خب من هم با شما میام، شما بالاخره مشکل داری با این چشم دردی که داری، خودت نمیتونی بری، میایم همراه با تو میشیم. ما همراه شدیم، از اصفهان حرکت کردیم، به منطقه کرمانشاه رسیدیم، یه منطقه‌ای که باید از کوه بالا می‌رفتیم، هوا سرد شده بود به شدت و خیلی خطرناک شده بود. برخی از چهارپاها از این کوه پرت می‌شدن می‌رفتن پایین. شون گفت من همین جور که بر مرکب نشسته بودم آیت الکرسی رو می‌خواندم و به لطف خدای متعال خطر از ما دفع شد. تجربه کسانی که آیت الکرسی خوندن و اینجور تونستن خطر رو به عنایت خدای متعال و برکت این ذکر شریف آیت الکرسی و آیات شریفه قرآن از خودشون دور بکنن فراوانه. در مورد سوره مبارکه حمد هم همینجوره. حالا بگذارید از همون کتاب علامه مجلسی رحمت الله علیه در که کتاب لوامع صاحب قرانی بود یک قضیه نقل بکنم. ایشون نقل میکنه سنت است که حمد از جهت شفای بیمار بخوانند. بعد ایشون اینجور میفرماید در روایت معتبر از امام باقر علیه السلام نقل شده هر کس را سوره حمد شفا ندهد هیچ چیز سبب شفای او نخواهد شد. یا یا باز روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل میکنن که فرمودند سوره حمد رو 70 مرتبه، اگر کسی سوره حمد رو 70 مرتبه به مرده‌ای بخوانه و زنده بشه در آن تعجبی نیست. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه میگه این بنده زیاده از 1000 بیماری که اکثر را گمان داشتند که محتضر است، حتی اطبا گفتند که آقا میمیره و از بین میره، رفتم پیشش و 70 تا حمد خوندم و خدای متعال شفا داد. شون میگه اگر بیماری خیلی آسان باشه من یه بار هم میخونم خدا شفا میده، اگر یه مقداری بیشتر باشه بیماری 7 مرتبه هم میخونم خدای متعال شفا میده، اگر بیماری خیلی سخت باشه 70 مرتبه میخونم و خدای متعال شفا میده. و این تجربه رو بارها به چشم خودم دیدم که به برکت آیت الکرسی و سوره مبارکه حمد خدای متعال عنایت کرده. غافل از این ذکرها نشیم که در زندگی ما اثر میگذاره. خدای متعال اینها رو اسباب نزول رحمت خودش قرار داده. چرا غافلیم؟ بخوانیم هم سوره مبارکه حمد رو و هم آیت الکرسی رو ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز رادیو معارف، دوستان گرامی، همراهان زمزم احکام، انشاءالله که حالتون خوبه و همچنان شنونده مجموع برنامه های رادیو معارف هستید. با حضور جناب استاد وحید پور، کارشناس محترم مباحث فقهی، در این قسمت برنامه احکام عزاداری رو پی میگیریم. جناب آقای وحید پور خدمتون سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و احترام دارم.
گفتیم در کنار مجالس عزاداری و عشق و علاقه و ارادتی که مردم ما به برگزاری این نوع مجالس دارند، مسائلی که عنوان واجبات دینی و احکام شرعی در نظر گرفته شده و الحمدلله یکی از اهداف همین مجالس احیای این نکات ارزشمند و این دستورهای مقدس دینی هست، ما باید اینها رو یادآور باشیم، گوش زد کنیم، خودمون عامل به اونها باشیم. خدای نکرده به گونه‌ای نباشه که در کنار این مجالس ما بعضی از اون مسائلی که حتی واجب بر ما هست رو به گونه‌ای توجیه کنیم و از کنارش رد بشیم. بیان این مباحث هم همونطور که در فرصت‌های قبل یادآور شدیم، خدای نکرده به این معنا نیست که الان به این صورت داره کارها پیش میره. نه، الحمدلله مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام روز به روز پرشورتر و عشق و علاقه مردم نسبت به گذشته داره بیشتر میشه و خیلی فراگیرتر در اقصا نقاط جهان داره برگزار میشه. جناب وحیدپوری، یکی از دستورات و واجبات دینی ما توجه به مسائل مالی هست که مکرر در بیان پیشوایان معصوم و حتی آیات نورانی قرآن کریم آمده و به عنوان احکام شرعی در رساله های عملیه خب بخش زیادی رو به خودش اختصاص داده. این مباحث رو در کنار مجالس عزاداری میخواییم از زبان حضرت عالی توضیحش رو بشنویم که چگونه راه صحیح و درستش رو میتونه طی کنه و ما هم به این مسئله دقت لازم داشته باشیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و بزرگوارمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. خب داستان کربلا هم در گفتار و هم در رفتار همه چیز رو برای ما روشن کرده و در واقع اسلام مجسمه. ما در تاریخ کربلا می‌خوانیم که حضرت نسبت به اصحاب بزرگوارشون چقدر در همین موارد توصیه داشتن، از جمله همین واجبات مالی و همین حق الناس. شما ملاحظه بفرمایید در فرمایشات حضرت سیدالشهدا در همون 9 روزی که تو کربلا بودن یا ایامی که به این راه بودن از مدینه تا کربلا، اینا همه نشون میده که این نهضت یک